خدمت شما عزیزان شرکت کننده در نشست سوم گرد همایی شاهنامه پژوهی سلام عرض می کنم. امشب تعداد دوستانی که به جمع ما پیوستن بیشتر از هفته گذشته است، علاوه بر آقای دکتر دوستها و آقای دکتر قیاس آبادی، آقای دکتر صاحبی که همه هفته پیش بودن و آقای مرد پیر. این جلسه افراد جدیدی به ما پیوستن، خانم دکتر نوشین شاهروخی، آقای فرخ شیخ، آقای امید دقیقی و آقای ایمان. این جلسه رو شروع میکنیم. آقای دکتر دوستخواه، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی متشکرم که قبول کردین و این جلسه رو با حضور شما شروع میکنیم.
منم خوشحالم که در خدمت دوستان باشم و امیدوارم که بتونیم به حال از این فرصت بهترین استفاده رو در حد امکان بکنیم.
خانم ساناز علوی که حتما با ایشون آشنا هستین، هم در دو جلسه گذشته حضور داشتن و همین که شاهنامه رو با صدای ایشون ما روی کتابخونه گذاشتیم، چند بخشی رو که خوندن. امشب متاسفانه ایشون براشون مقدور نبود شرکت کنن، شاید اواخر جلسه به ما بپیوندن. من فکر میکنم که بهتره که سوالاتمون رو شروع کنیم. آقای دکتر اگه اجازه بدین من اول بپرسم، اگر جلسات گذشته رو همگی گوش کردن، حالا به جز افرادی که خودشون حضور داشتن، اگر گوش کردن و سوالی در مورد اون قسمت نیست، وارد متن خود شاهنامه بشیم و در مورد دیباچه صحبت کنیم. خب آقای دکتر، میتونیم که در مورد جلسه گذشته سوالی نیست، اگر که اجازه بدین شروع بکنیم. من خودم چند سوال داشتم با ذکر نام بیت اون رو عنوان میکنم. من البته شاهنامه چاپ مسکو رو دارم آقای دکتر و سوالم روی بیت 21 هست. دو بیت قبلش رو میخونم و بعد این بیت رو میخونم و میگم که سوالم چی هست. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی و زویت غمی، و زویت فزونی و زویت کمی. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. دو بیت قبل در مورد خرد میگه و میگه که اگر کسی داره که خب شادمانی و فزونی از اون داره، و کسی هم که خرد رو نداره غم و کاستی رو داره. و بعد توی این بیت مورد سوال من میگه خرد تیره، که خب یه صفت منفیه برای فرد، و بعدش یه صفت مثبت به کار میبره که روشن روانه، مرد روشن روان. و این میگه دو جور آدم، یکی خرد تیره و یکی روشن روان، شادمان نیستن. و این بر من سواله، یا من بد میخونم اینو و یا معنیش رو غلط میفهمم. اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، من پرسش شما رو کامل شنیدم، متوجه شدم که شما اشاره به اون بیت می کردید. حالا برای اینکه خود دقیق تر صحبت بشه، من از روی کتاب یادداشت های استاد خالقی که در مورد این بیت توضیح دادن سعی می کنم که یک کمی فشرده و با سرعت پاسخ رسا و روشن ایشون رو به تحلیل این بیت به اطلاع شما و دوستان برسون. در این صورت گمان میکنم پاسخ داده بشه. استاد خالقی در مورد این بیت می نویسد که غمگین، غمی به معنای غمگین به جای غمگینی به کار رفته و در شاهنامه کاربرد صفت به جای اسم باز هم مثال داره. برای نمونه شاد به جای شادی، صفت مرکب تناسان به معنای آسوده به جای حاصل مصدر اسم معنی تناسانی و امثال اینها. و بنابراین در این بیت که شما خوندید، اجزای ترکیب روشن روان رو گفتن که باید تنگ یک دیگر نوشته شه، یعنی که این یک ترکیب به هم پیوسته است. و به هر حال اینجا مسئله اساسی، مسئله تقریبا فلسفیه که جان و روان رو برخی از پیشینیان به اصطلاح تفاوتی بینشون قائل بودن که جان تا در تن جان نام داره و بعد از رها کردن تن روان میشه. این رو بعضی بر این اعتقاد بودند و به هر حال در شاهنامه از این جهت تفاوت آشکاری میان جان و روان نیست و هر دو اصطلاح جز معانی زندگی، هستی و روح، فراوان به معنای نفس هم به کار رفته و در بیت 20 یعنی همین بیتی که روشن روان درش هست، روان همون نفس جزئی یا انسانی است و تفاوت عقل با نفس در اینه که نفس جنبه قابلیت داره، یعنی عقل بالقوه است، در حالی که عقل دارای جنبه فاعلیت هست و یعنی عقل فعاله. ولی در شاهنامه خرد و جان یا روان از این تعریف چیزی برتر و افزونتر دارند. در شاهنامه جان یا روان تنها عقل بالقوه نیست، بلکه نیروی اندیشمند و شناسنده در آدمی است و خرد هم عقل فعال نیست، بلکه تعقل و تمیز آگاهانه و درست و نیکوه، یعنی درجه کمال عقله. در هر حال خرد در مراتب اندیشیدن درجه بالاتر از جان و روانه که اینجا اشاره کردن که به گزارش بیت های 25 و 26 هم نگاه کرده بشه در این مورد، که بیت های 25 و 26 عبارت است از خرد چشم جان است چون بنگری، که بی چشم شادان جهان نسپری، نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. گفتن که به این بیت ها هم توجه بشه در این مورد. بنابراین بنابر عقیده سراینده یعنی فردوسی، داشتن روان روشن یعنی برخورداری کامل از نیروی اندیشیدن و شناختن به هیچ روی ادراک درست رو تضمین نمی کنه. اگر چنین کسی تیر خرد یا گسست خرد باشد نتیجه ای نمی تونه بگیره. به سخن دیگه اگرچه خرد بهترین داده ایزدیست، ولی به تنهایی شرط بهره‌وری از آن اینه که این خرد غریزی رو بپرورونیم و به کار ببندیم. در این صورت است که خرد رهنمای ماست و در هر دو جهان دستگیر ماست که در بیت 18 آمده. بنابراین اگر اون رو نپرورانیم و به کار نبریم، اونطور که در بیت 22 آمده، چنان است که از این بهترین داده ایزدی بی نصیب مانده باشیم و به سبب به کار نبستن خرد از هر چه می کنیم بهره ما اندوه و نقصان و پشیمانی است و همیشه در بند بلاها گرفتار و متحمل سرزنش فرزانگان و دوری جستن خیشان باید باشیم. به این ترتیب این توضیح رو که آقای خالقی، استاد خالقی دادن، گمان میکنم پاسخ روشنی به پرسش شما داشته باشه در خودش.
بله آقای دکتر، با اون توضیحی که شما دادین، حالا من نمیدونم این در شاهنامه دکتر خالقی به چه شکل اومده، ولی توی شاهنامه مسکو میگه خرد تیره و یعنی واو به کار میبره، جمع میبنده، و با این توضیح که شما دادین پس این باید ور باشه، یعنی باشه خرد تیره ور مرد روشن روان، یعنی خرد تیره اگرچه که مرد روشن روانی باشه هیچ وقت شادمان نخواهد.
به گمان من، به باور من، این واب به معنای در حالی که هست، یعنی در حالی که مرد روشن روان باشه، اما کافی نیست. اگر خردش تیره باشه اون روشن بودن چاره دردش رو نمی کنه، روشن روان بودن. بنابراین این او در اینجا، او که خب در شاهنامه می دانیم که این واف ها واف تلفظ نمی شه، حتی در آغاز سطرها او تلفظ می شه که ایرانی هست، فارسی هست و نه وی که عربی هست، واف عطف عربی. بنابراین این اوی که در این میان آمده در اینجا به معنای در حالی که هست و حالان که، در حالی که هستش. با اون وقت مسئله روشن میشه که اگر مرد روشن روان هم باشد و حال اون که خردش تیره باشه نتیجه ای نمیتونه بگیره.
خیلی متشکر. من مجدداً سلام میکنم. من خیلی واقعا خوشحالم از این شرکت در این جلسه، از این فرصت میخوام استفاده کنم. اول این رو بگم و اینم بگم که من کاملا حالت دانشجویی دارم و میخوام واقعا استفاده بکنم از مطالبی که اینجا بیان میشه به خاطر علاقه وافری که این نسبت به شاهنامه دارم و کلن اصلا فقط فراگیری و یادگیری هست و فوق العاده خوشحال هستم که نزد اساتید بسیار والایی نظیر آقای دکتر دوستخواه و آقای دکتر قیاس‌آبادی به این سادگی میشه اینجا از طریق اینترنت در این کلاس شرکت کرد. و از شما خانم مهدوی هم واقعا باید تشکر کرد که شما خیلی دقیق این بیت رو انتخاب کردید و من فقط میخواستم یک بار دیگه متوجه اینطور که آقای دکتر دوستخواه گفتن مجددن فقط بگم ببینم که منم درست متوجه شدم. منم فکر میکنم که کاملا صحیح فهمودن و منظور فردوسی اینجا همین حالت منطقی هست که واقعا نمیشه یکی بود و اون دیگری نبود، باید هر دو صفت و هر دو خصوصیت رو با هم داشت تا بتوان شادمان زندگی کرد. و این رو در آخر بیت میگه که نباشد همین شادمان یک زمان. این یک زمان من فکر میکنم همون منظور به انگلیسی بخوایم بگیم همون simultaneously، شما باید هر دو صفت رو، هر دو خصوصیت رو باید داشت تا بتوان که خوشبخت بود، یعنی شادمان زیست. خیلی متشکرم.
واقع فردوسی تیرگی خرد رو در مقابل روشنی روان به عنوان یک تضاد و ناسازگاری مشخص معرفی کرده که این ناسازگاری اون وقت اختلال ایجاد میکنه، از یک طرف تیرگی، از یک طرف روشنی، و این دوتا با هم در دو قطب مخالف هستن.
آقای دکتر، سوال بعدیمو بگم. البته قبل از این که از این بخش ستایش خرد بریم بیرون، این سوالم نیست این قسمت، ولی چون این دو بیت خیلی برام جالب بود که در واقع فردوسی میگه که مردم زمانش خردگرا نیستن و اگرچه اون خردگراست و ستایش میکنه خرد رو، کسی نیستش که درکش بکنه. در این دو بیت که میگه خرد را و جان را که یارت ستود، وگر من ستایم که یارت شنود. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. و میره سر بحث آفرینش به دلیل اینکه کسی درکی از خردگرایی نداره. و بعد سوال بعدیم هست در قسمت آفرینش مردم، بیت 66 از چاپ مسکو. من بیت قبلش رو دوباره میخونم که میگه تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. بعد این بیتی که مورد سوال منه، یا من غلط میخونم و یا چون معنی برام نداره نمیدونم چطور بخونم، که میگه نخستین فکرت پسین شمار، یا نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. که اصلا این به نظر من، یعنی برای من معنی نداره. اگه ممکنه این رو روشن کنید آقای دکتر.
بسیار پرسش کلیدی و مهمیست که مطرح میکنید. ببینید، با پشتوانه های خیلی محدودی که چاپ مسکو، ویراستاران چاپ مسکو داشتن، در واقع این بیت رو مغلوط و آشفته ضبط کردن و در ویرایش خودشون آوردن. ولی آقای خالقی با پشتوانه های خیلی گسترده تری که داشتند و خیلی خیلی وسیع قضیه رو بررسی کردن، شکل درست بیت رو پیدا کردن و می شود با اطمینان نزدیک به یقین گفت که همون شکلیست که فردوسی گفته است. و بیت به این صورت است در خالقی که نخستین، اولا این رو نخستین نباید خون، نخستین باید خون. به هر حال با ذمه ایشون مخصوصا زیر و زبر گذاشتن و ما به زیر و زبر گذاری های استاد خالقی که با ریشه های زبانشناختی همراه است اطمینان داریم و بنابراین نخستین این باید تلفظ بشه و نه اونچنان که معمول ما هست نخستین میگیم. به هر حال ایشون اینجوری ضبط کردن، یعنی پیدا کردن ضبطش رو از توی پشتوانه ها و به ثبت رسوندن در اینجا که نخستین، اینجا ت ساکن هست و نخستینت یعنی نخستین برای تو، از آن تو. نخستینت فکرت پسینت شمار، تو مرخیشتن را به بازی مدار. یعنی فکرت که همون اندیشه داشتن و خرد داشتن، برخورداری از اندیشه و خرد هست، این نخستین چیزیست که در آفرینش نصیب تو شده است، بهره تو شده است. و شمار یعنی روز شمار، یعنی پایان جهان که شمار کار مردمان رو در آن میگیرن بنابر باورهای دینی. به هر حال این شمار پس این مرحله تو هست. نخستین مرحله تو اینه که تو را از دو گیتی برآورده اند، به چندین میانجی که قبلش بپرورده اند، و بعدش تویی که اینطور هستی و با چندین میانجی یعنی واسطه پرورده شده ای، نخستین چیزی که به تو ارزانی داشته شده از خرد هست، و پس این مرحله تو هم شمار هست، و بنابراین تو قدر این پایگاه بزرگ خودت رو باید بدانی و خیشتن رو به بازی نگیری.
بنابراین این بیت بیش از 4 تا 5 تا غلط داشت آقای دکتر. فکرت رو فطرت نوشته بود، نخستین و پسین هم بدون ت نوشته بود، و تویی خیشتن در واقع تو مر خیشتن بود. مرسی آقای دکتر.
تو من همیشه شاهنامه رو که باز کردم و مخصوصا بیت اولش رو خوندم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، که این آغاز کتاب اولین بیت شروع میشه به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این شروع کتاب میخواد بگه که بقیه کتاب در مورد چی میخواد صحبت بکنه، و این ارزشی که به خرد میده و در واقع به عنوان یک صفت به خدا منتسب میکنه. اینو شما در نظر بگیرید که اگر خاطرتون باشه در بعضی از موارد اعلامیه‌هایی داشتیم که از شروع کار معلوم میشد که متن اعلامیه مثلا چی هست. بسم الله القاسم الجبارین، و میتونست تهش رو بخونه که این میخواد در مورد چی بگه. یا بعضی کتاب ها شروع میشه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب معلوم هست که اون حال و هوای دیگه ای رو داره، ولی شاهنامه شروع میشه با خداوند جان و خرد، و در واقع فردوسی به عنوان یکی از بنیانگذاران و پیشقراولان ایران بعد از حمله اعراب هست، که میخواد یک فرهنگ رو مجدداً پایه‌گذاری بکنه و روشن بکنه و به جلو ببره، و این کارم به خوبی انجام میشه. میدونیم که این فرهنگ تا 300-400 سال بعد به خوبی جلو میره و فرهنگ خیلی مترقی میشه. خیلی متشکرم.
بله، همطور که گفتید آقای طیبات، من در جای دیگری هم نوشتم این رو که در واقع با تمام همون بیت اول و با تمام درونوی شاهنامه ما میتوانیم شاهنامه رو نام دیگری براش بگیم، خردنامه، و این کاملا درست. قرار ما بر این بود که خواهش کرده بودیم از دوستان که دیباچه شاهنامه رو که حتما پیشتر هم خواندن باز هم نگاه بکنن، و اگر پرسشایی براشون مطرح میشه با دوستان در میان بگذارن. بنابراین همونطور که گیتی بانو مهتبی گفتن، منتظر پرسش های احتمالی دوستان دیگه هم هستیم.
سلام میکنم به ادمین محترم و تمام دوستان عزیز و محترمی که در روم هستن. به هر حال خوشحالم که در روم با شما هستم. میخواستم سلام کنم خدمت آقای دوستا. سوالی که الان دوست محترم آخرین نفری که صحبت کردن و گفتن بیت اوله، در مورد بیت اوله شاهنامه سوال کردن، اون رو من میخواستم نظر خودم رو اگه اجازه بدید بدم، و اون هم اینه که فردوسی با این کارش که شروع میکنه به نام خداوند جان و خرد، این نشون میده که نویسنده چه شخصیت معنوی و چه ارزشی برای معنویت داره، و بلا فاصله خواننده رو به طرف موضوع مهمی که برای خودش خیلی مهم هست، یعنی خرد، بلافاصله هدایت میکنه که موضوع کتاب و صحبتی که میخواد مطرح بکنه شاید تماما میخواد در حول ترک صحبت بشه و برای نویسنده یا گوینده این کلماتی که داره شروع میکنه کتابش رو خرد موضوع بسیار مهمی هست که میگه خداوند جان و خرد، خداوندی که ما رو آفریده خلق کرده، جان به ما داده و بلافاصله خرد رو بهش اضافه میکنه. یعنی اهمیت خرد و معنویت برای این نویسنده از کلمه دوم مشخص میشه. البته این نظر شخصی منه، من زیاد تخصص زیادی به شاهنامه ندارم، پس منو ببخشید که میدونم شما همه استادان ظاهرا شاهنامه شناس هستید و به هر حال این نظر من بود، میخواستم من هم یک شرکتی در بحث کرده باشم. متشکرم که این وقت رو به من دادید و به صحبت های من گوش کردید.
من هم با نظرتون موافقم، به گمان من برداشتتون درسته سرکار بانو، و این نکته رو اضافه کنم که به جز منظومه های عرفانی ما که خب حالا هوای خاص خودشونو دارن مثل مثنوی مولوی و مثنوی های عطار و جزان، بقیه مثنوی های زبان فارسی از جمله آثار نظامی و کسانی مثل او، همه اونا رو که بازمونیم با همه ارزش هایی که دارن، ولی ما میبینیم که کتابشون رو و منظومهشون رو در واقع با ستایش پادشاه وقت، که خب میدونیم این پادشاهان همه جباران و زورگویان و قدرت پرستان تاریخ ما بودن و چه ها کردن، با اون ستایش نامه ها شروع میکنند و شما هر کدوم اون منظومه ها رو باز کنید با چنون ستایش نامه هایی روبرو میشید. و فردوسی در واقع تنها منظومه ایست و تنها اثر بزرگی است که در تاریخ فرهنگ ما آغازش هیچ ستایش پادشاهی نیست و برعکس ستایش دانش و خرده. البته شاید کسانی در همینجا بگن که در پایان همین دیباچه یه بخش کوچکی هم به عنوان ستایش، نه در آغاز خود دیباچه بلکه در پایان دیباچه، بخش کوچکی در ستایش سلطان محمود غزنوی هست. اون بحث دامنه‌داری داره که این چیه و در دیباچه شاهنامه اون چه کار میکنه، که خب اون الان برای اینکه از بحثمون خارج نشیم اون رو میگذارم برای فرصت دیگری. البته به صورت نوشتاری هست، من خودم نوشتم در همین کتابایی که در مورد شاهنامه هست و میشود در اونجا مطالعه کرد، ولی منظورم آغاز منظومه هست و همین بیتی که شما خوندید و بسیار برداشتتون درست.
آقای دکتر قیاس‌آبادی شما بفرمایید.
سپاسگزارم. من پرسش که از استاد دوستخواه دارم و خوشحال میشم اگر فرصتی باشه کوتاهی بهش بپردازند، این است که در چند بیت نخستین شاهنامه به نظر میاد که گویا فردوسی کوشش بر این داره که خداوند نام نداره، یعنی نام گذاشتن بر روی خداوند رو گویا در شأنش نمیدانه، که این سه بیتی که از استاد میدانم، من این سه بیت رو میخونم برای دیگران که شاید شاهنامه پیش رو نداشته باشن، که میفرماید خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، و در پایین تر ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشد و گوهر است، و باز دورید پایین‌تر فرموده است که نیابد بدونیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. این از اونجایی که می‌دانیم در همه ادیان کوشش می‌کنند برای خدا نامی بگذارند، و از اونجایی که شاهنامه به هیچ وجه کتاب دینی نیست و به هیچ دینی نپرداخته، آیا اینجا فردوسی نظر استاد چیه که گویا کوشش میکنه استاد فردوسی که برای خداوند نامی نگذارد؟ سپاسگزارم.
درسته، توجهی که کردید به این چند بیت همون سرآغاز دیباچه کاملا درسته و فردوسی در واقع اون نگرش خردورزانه‌ای که داره در واقع به خرد ناب توجه داره، همونطور که زنده یاد دوست زنده یادم شاهرخ مسکوب نوشت که فردوسی حکمت ناب دارد اگرچه به ظاهر اهل فلسفیدن نیست و به فلسفه نمی پردازه، ولی او حکمت ناب داره و همین حکمت نابی که او بیان می داره همین در از همین غیر از همه سر تا سر شاهنامه که نمونه های فراوانش رو ما می بینیم، در همین سرآغاز در واقع در همون گام نخست که وارد این باغ فراخ پایان ناپذیر می شیم این حکمت ناب خودش رو نشون می ده. و این همونطور که بار پیش هم گویا اشاره کردم در واقع بازتاب گاهان زرتشت هست. ما در گاهان زرتشت هم با یک چنین روی کردی روبرو هستیم. او اگر اهورمزدا که بعدها در زرتشتیگری پسین در قطعهای پسین اوستایی از او یک خدا ساختند، یک به اصطلاح آفریدگار جهان با همون تصور معمولی که داریم هممون داشتند و داریم ساختن، ولی زرتشت اصلا چون این روی کردی نداره و معنای در واقع با زبان شاعرانه و فلسفی زرتشت معنای نمادین اون واژه های اهورا و مزدا رو در نظر داره که اهورا به معنای بر سرور و بالاتر و سالار هست و مزدا هم به معنای دانا و آگاه و خردورز هست و او در واقع یک خرد برتر، خرد سالار رو سرآغاز و سرچشمه سرچشمه ها میدونه و چه بازتابی برای اون سرودها و اون اندیشه والای زرتشت درگاهان، چه بازتابی بهتر و رساتر از اونچه که فردوسی هم در اینجا در دیباچه به طوری که شما اشاره کردید خرد و جان رو و اندیشه رو برتر از همه دانستن بازتاب میده و هم در سر تا سر شاهنامه. بنابراین این بازتاب اون یا پژواک اون ندا و اون صدای اصلی کهن گاهانی هست و زرتشت هست.
خیلی متشکر خانم مهدوی. من هم میخواستم در درجه اول این رو یادآوری بکنم که اینجا همونطور که اسم اتاق مشخص کرده و کلن گروه اتاق‌ها، اینجا یک کلاس دانشگاهی هست و این یک دانشگاه آزاد هست و من شخصا خودم اینطور فهمیدم که به عنوان یک دانشجو در این کلاس در درجه اول با استادی آقای دکتر جلیل دوستخواه شرکت میکنم و مطلب این کلاس هم همونطور که اسم کلاس میگه پژوهش شاهنامه است. من این رو میخواستم روشن بکنم و این واقعا اینجا ما قصد بحث سیاسی و کلن مسئله برخورد سیاسی با قضایا نداریم و صرفا فراگیری و دانش پژوهی هستش. و من در این ارتباط میخواستم بگم که من خیلی خوشحالم که آقای دکتر دوستخواه مسئله به این صورت مطرح کردن. البته اون آقایی که کلن این بیت اول رو انتخاب کردن و واقعا مهم هست که این سنگ زیربنایی هست که به هر حال خیلی من جلسات قبلی متاسفانه نبودم و نتونستم هنوز گوش بدم به مطالب ضبط شده اونها، ولی این بسیار قدم مثبتیه که ما واقعا انقدر در همین بیت اول چیز نهفته هست، مطلب نهفته هست که میشه ساعتها برایش صحبت کرد. ولی کلن من هم کاملا موافق هستم با آقای دکتر دوستخواه که اینجا واقعا قصد فردوسی از مطرح کردن خداوند همین مطرح کردن یک عنصری یا یک مفهومی ورای پادشاهی و ورای انسانیت هست که این هم همین مطلب رو میرسونه که واقعا قصد تعریف و تمجید از پادشاه ها و اینها نداره و به این دلیل به مفهومی به عنوان خداوند با این چیز شروع کرده. و ولی خب من خودم خیلی سوال دارم راجع به همین بیت اول. یکی از سوال هایی که مطرح میکنم همین این هست که ما یه مقدار تفکیک، یعنی تعریف جان و خرد رو اگر بتونیم راجبش صحبت بکنیم و این دوتا رو یه مقدار بیشتر تفهیم بکنیم و فرقشون رو، که فردوسی منظورش از جان و خرد و تعریف و اختلاف این دو مفهوم چی هست. خیلی متشکرم.
مثلا من چند سطری خیلی دیدم که طولانی میشه، چند سطری از تفسیر یا گزارش دکتر خالقی رو خوندم ولی دیدم دو صفحه مطلب در این مورد نوشتن در این کتاب نامه صفحه های 6 و 7. بیشترین قسمت این دو صفحه توضیح همین تفاوت خرد و جان و روان هست و این که چه نقشی داشته، جنبه فلسفیش چیه و فردوسی چی میگه و چطور اینا رو در کنار هم به بحث گذاشته. خب من اگر بخوام تمام این دو صفحه رو بخوانم اینجا، این تبدیل میشه به یه روحانی کتاب و یک نفره و خسته کننده میشه. همونطور که دوست عزیزمون گفتن که اینجا رو ما به منزله یک کلاس پژوهشی، یک کلاس دانشگاهی بگیریم، خب کاملا درسته، منتها فراموش نکنیم که در کلاس دانشگاهی هم رسم بر اینه که کلید واژه ها رو میگویند، اساس رو به طور خیلی فشرده بیان میکنند و پی در پی بازبرد میدهند، یا به تعبیر اونایی که اصرار دارن که به انگلیسی بگن، به زبانهای غربی بگن، رفرنس میدن، به اصطلاح بازبرد میدن که برو و کتاب فلان رو بخون، برو و فلان مقاله رو بخون. خب بنابراین اگر ما شرکت میکنیم در یک چنین کلاسی، در یک چنین جمعی که به منزله یک کلاس دانشگاهی میدونیم، اجازه بدید از این به بعد من یا دوستان دیگه، فرق نمیکنه، هممون در کنار هم نشستیم، چیزی ممکنه به نظر من نرسه، به نظر نظر دکتر قیاس آبادی برسه و یا به نظر دوستان دیگه. به هر حال هر کداممون که صحبتی میکنیم خلاصه مطلب رو خیلی فشرده بیان کنیم، بقیه رو واگذار کنیم و دوستانی که واقعا در این جمع شرکت میکنن به خودشون زحمت بدن، از جمله این که شاهنامه دکتر خالقی رو با همه این که ممکنه مشکل باشه تهیه‌اش و گران هست قیمتش و سفارش دادن و خریدنش، به یه ترتیبی سعی کنن که اگر میتونن این شاهنامه رو تهیه کنن که بتوانند از این ویرایش درست خالقی استفاده کنن و یادداشت‌ها رو بخوانن. و به هر حال در اینجا ما فقط بتونیم چکیده مطلب رو و گزینه بحث رو مطرح کنیم، بقیه چیزها رو به مطالعه شخصی واگذار کنیم، وگرنه همه چیز رو اگر قرارش اینجا بیان بشه همونطور که گفتم اون وقت فرصتی باقی نخواهد.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگه اجازه بدین من یه سوال دیگه من بپرسم در قسمت داستان دقیقی شاعر. در این قسمت فکر کنم حدود 10-12 تا بیت بیشتر نیست ولی یه مقدار کلی گفته شده. من برام سوال پیش اومد، بیت 141 میگه که جوانیش را خوی بد یار بود، عبابت همیشه به پیکار بود، برو تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سربر یکی تیر ترگ، بدان خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جوانیش یک روز شاد. خوی بد اینجا چه معنی میده و اینکه همیشه هم با بد به پیکار بود، این تناقض به وجود میاره؟ من نمیفهمم.
نسخه خالقی هم الان جلوی روی من بازه و مال مسکورم باز کردم دارم نگاه میکنم. ببینید این بیتی که میگید یا این چند بیتی که در مورد دقیقه است، سربسته بگم که فردوسی در جاهایی که چیزهای مسائل اخلاقی گاهی مطرح میشه، به ویژه که خب نسبت به شخص خاصی هم باشه، فردوسی زبان خیلی آزرم، به تعبیر خودش زبان خیلی آزرمگینی داره، خیلی با شرم و با پرده پوشی و و به اصطلاح عربی مآبها با عفت کلام سخن میگه و همه چیز رو آشکار و واضح بیان نمی کنه و فرض رو بر این میذاره که خواننده به طور سربسته متوجه میشه یا در منابع دیگه در جای دیگه به هر حال آگاهی‌هایی به دست آورده. در مورد دقیقی ما فراتر از متن شاهنامه در تاریخ ادبیات و در بحثایی که شده است میدانیم که دقیقی دچار یک انحراف شخصی و اخلاقی بوده است و به همون وضع هم کشته میشه. یعنی دقیقی خیلی معذرت میخوام غلامباره بوده است و این خب در تاریخ ادبیات ما و در تاریخ ما به طور کلی یه مبحثی است که باز برمیگرده به دربار برخی از شاهان. باز اون دوستمون نگن که به همه شاهان و همه دربارها نسبت میدی، نه، در برخی از شاهان و برخی از فرمان روایان این رواج داشته در اون دورانها، این نوع اخلاق و این نوع چیز شخصی، و دقیقی هم به هر حال در اون دوران دچار این وضع بوده و فردوسی و میدانیم فراتر از شاهنامه که او سرانجام به دست غلام خودش کشته میشه و این رو نوشتند و تایید شده و قطعی است که مرگ او به این ترتیب اتفاق افتاده. منتها فردوسی روده درازی نمی کنه و پرده دری بیش از حد هم نمی کنه و سربسته میگه و این خوی بد که میگه منظورش این نیست که بد اخلاق بود، تند خوب بود یا چیزایی از این قبیل، بلکه درست همون به اصطلاح خوی بد، یعنی به هر حال اون انحراف و گرایش غلامبارگی رو سربسته میخواد بیان کنه و یه گزارش کوتاهی از حال او بده و بگه که او ناگهان مرگ برش تاختن کرد، بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیره ترگ، یک کلاه سیاهی، کلاه خود سیاهی بر سرش گذاشت و یکایک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. این به اصطلاح فشرده مطلب و سرگذشت دقیقی رو بیان میکنه. البته او در این حال به دقیقی احترام میذاره، میبینیم که قبلش میگه که در مورد او که جوانی بیامد گشاد زبان، سخن گفتن خوب و طبعی روان، و بعد هم میبینیم که چه اعتباری به او میده که هزار بیت گشتاست نامه رو که او سروده بوده و در همون موقع کشته شده و نتونسته ادامه بده، نتونسته در واقع یک شاهنامه سرای کامل باشه و همه شاهنامه رو به نظم در بیاره، او هزار بیت رو در واقع در مقدمه خود همون داستان گشتاست فردوسی دوباره یادی از دقیقی میکنه و میگوید که دقیقی شبی به خواب من آمد و در خواب گفت که من تا اینجای کار رو رسوندم، زحمتی کشیدم، ولی این زحمت منو نگذار از بین بره. و فردوسی هم میگه وقتی بیدار شدم تصمیم گرفتم که این بخشی رو که دقیقی سروده بود بیارم در شاهنامه و اینکه حق او ضایع نشه. البته من شخصا دلیل دیگری هم دارم برای اینکه چرا فردوسی این هزار بیت رو خودش نسروده و از دقیقی آورده، غیر از این دلیلی که الان گفتم و پاسخگویی به اون خواهش دقیقی در خواب فردوسی، و اون دلیل خب مفصلتره در کتاب زندگی نامه فردوسی، به اصطلاح شناخت نامه فردوسی، و اون یکی کتابی که مقدمه بر اون هست، یعنی فرایند تکوین حماسه ایران. در این دو کتاب من این مطلب رو به تفصیل بیان کردم، منتشر شده است. اینه که اینجا دیگه اون رو تکرار نمی کنم، ولی دلیل خیلی مهم دیگری داره که فردوسی به اون دلیل هم این هزار بیت دقیقی رو آورده است در شاهنامش.
ترجیح میدم روی با همین سخنان استاد اینجا بمونیم. البته میگم من از یادداشت‌های شاهنامه دکتر خالقی خیلی استفاده میکنم و برها خیلی کمکه، برای اینکه متن شاهنامه ممکنه ظاهرا خیلی ساده بیاد و آدم میفهمه، ولی وقتی که واقعا بخواد بیتش رو برای خودش معنی بکنه به زبون امروزی، میبینه که خب هر واژه‌ای تو اون زمان کاربرد و معنی خاص خودش داشته و ممکنه تو این زمان دیگه اونو نداشته باشه و در واقع بسیاری از واژگان که اصلا بین رفتن اون که هیچی، ولی اونهایی هم که موندن واقعا خیلی حداقل خیلی وقتا میده آدم اون معنی رو که اون زمان هزار سال پیش زمانی فردوسی داشته دیگه نداره. از جمله نام که من خیلی دارم میخواد استاد دوست خواهد با نام صحبت بکنه، چون نام خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمایی که این بیت دوم شاهنامه میاد همچون بیت اول به نظر من خیلی نقش اساسی داره. حتی من یاد داشته دکتر خالقی نگاه کردم، حتی نام رو با هستی توی این بیت، البته توی این بیت معنی میکنه که میگه اینجا اصلا خداوند هستی معنی میده در واقع. ولی ما در هر صورت می‌بینیم که خود نام چه نقشی داره توی شاهنامه. این که وقتی پهلوانا با هم مبارزه می‌کنن نام خودشون رو نمی‌گن، از جمله رستم و سهراب که وقتی که به اون پایانی دلخراشی که میرسه، یکی از دلایلش اینه که خب رستم در واقع نام سهراب رو نمیدونه، نام پسرش رو نمیدونه. ولی در کل خودش این که چرا واقعا پهلوانان نام خودشون رو نمیگفتن، که یک در واقع نه مثل مفهومی که ما داریم، یه معنا مفهومی که ما از نام امروز داریم، بلکه اون زمان نام هویت انسانی بوده. و حتی اینجا برای خدا میاد، خیلی مشتاقم که استاد دوستخواه در این باره صحبتی بفرماید. من بیش از این وقت رو ما نمیگیرم، با سپاس.
در واقع شما بیشتر مطلب رو خودتون و همچنین با نقل با اشاره به سخن استاد خالقی توضیح دادید، خیلی روشنه و درسته. همینطوره که نام نقش کلیدی خیلی مهمی داره، نه تنها اینجا در دیباچه که خداوند نام و خداوند جان، بلکه در همه شاهنامه، و مثالی هم که از رستم و سهراب زدید و ده ها مثال دیگه در رو در روی پهلوانان هست که نام نقش بسیار کلیدی و مهم داره. و این یک باور و اعتقاد ریشه‌دار اسطورگی هست که نام هر کسی کلید هستی اوست. و اگر دکتر خالقی میگویند که نام در اینجا به معنای هستی است، یعنی به معنای گسترده هستی است، کاملا درست میگن. و در واقع نام کلید واژه هستی است، یعنی تمام قوت و قدرت و نیروی هستی هر کسی در نامش خلاصه شده. به این جهت در فرهنگ باستانی ما، هم پیش از اسلام و هم بعد از اسلام، در فرهنگ کهن ما در نامگذاری خیلی وسواس به خرج می‌دادند. شما در قابوسنامه یه فصلی رو می‌بینید که میگوید در چگونگی نامگذاری و چه آدابی رو باید رعایت کنید در اینکه فرزندی که پیدا میکنید چگونه بر اون نام بگذارید. یعنی اینقدر براشون مسئله مهم بوده که در کتاب بسیار بسیار مهمی مثل قابوسنامه فصلی رو به این کار اختصاص میده. و در سایر منبعهای فرهنگی ما هم همینطور خیلی، و اینها ریشه اسطورگی همطور که گفتم داره. و به این جهت پهلوانان اغلب با هم روبرو که می شدن، حالا از رستم و سهراب بگذاریم، پهلوانان قریب‌تر که با هم خویشاوندی هم نداشتن، وقتی با هم روبرو می شن پرهیز دارن از این که نامشون رو برای هم دیگه بگن. تقریبا رستم به هیچ پهلوانی از پهلوانای بیگانه که باش روبرو می شن نامش رو نمیگه، مگر اینکه پهلوانان بیگانه به خصوص، و البته پهلوانان خودی که خب او رو میشناسن و بحثی نیست، در رو در روی با اسفندیار معلومه کی با کی میجنگه، کی با کی رو در رو میشه، هر دو هم دیگر میشناسن. ولی وقتی با اشکبوس کشانی روبرو میشه میگه اسم تو چیه؟ اشکبوس از رستم پرسه که اسم تو چیه؟ جواب رو حالا ببینید. فردوسی با چه تنزی و با چه استادی جواب رستم رو بیان میکنه، میگه مرا مادرم نام مرگ تو کرد، سپهر برین پتک ترگ تو کرد. یعنی به جای اینکه اسمشو بگه میگه مادر من اسم من گذاشته مرگ تو، اسم من مرگ توه و سپهر بر این قدرت برتر آفرینش منو مثل پچکی کرده که روی ترگ تو روی کلاه خود تو فرود بیام. یعنی هم طرف رو تهدید میکنه میترسونه و نام واقعیش هم نمیگه به او، چرا که معتقدن اگر رستم میگه من رستمم در واقع کلید نیروش میرفت به دست دشمن و دشمن قدرت چیرگی بر او رو به دست می آورد. اینه که مسئله نام بسیار مهمه و در این مورد تا کنون شاهنامه پژوهان نوشتن، همین نکته هم که آقای خالقی گفتن 100% درسته و باید اون پژوهش های شاهنامه پژوهان رو در مورد نام باز هم در کتاب ها و مقالات خواند. کاملا بحث درستی رو مطرح کردید و ریشه های اسطوره ایش هم سر جای خودش باقیه و خیلی بحث مهمیه.
بله خیلی متشکر. البته من جواب اون سوال اول رو که در مورد جان و خرد مطرح کردم نگرفتم، ولی متوجه شدم که باید برم خودم مطالعه بکنم. اینجا فقط من یه سوال داشتم، اینم این هست که لطف بکنید من اینطور فهمیدم که الان این شاهنامه چاپ مسکو این معیار ملاک مطالعات ما هستش. من هم این شاهنامه رو دارم، حالا من به همون ارجاع میکنم و خیلی هم دلم میخواد که بتونم این شاهنامه آقای دکتر خالقی رو که الان برای اولین بار اسمشو میشنوم و آشنا شدم باشون ببینم چجور میشه تهیه کرد. و همینطور این مراجع خود استاد دوستخا که من اینجا چند تا از اسامی کتاباشون الان اینجا از توی شبکه پیدا کردم، یکیش هست حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها که در مورد همین شاهنامه شناختی است، یا اینکه یا هفت خان رستم. میخواستم لطف کنم بگن که کدوم یکی از اینها، یکی از در کنار این چاپ مسکو و کتاب شاهنامه دکتر خالقی، کدوم یکی از این انتشاراتشون مناسب هست برای، یعنی مناسب ترین هست برای شروع مطالعه شاهنامه. خیلی متشکرم.
ببینید دوست عزیز، اون داستان هفت خان بر هفت خان رستم بر بنیاد داستانی از شاهنامه فردوسی، اون خب یه کتاب پژوهشی خیلی تخصصی نیست، اونو من بیشتر برای جوانان نوشتم، اون جای خودش رو داره و خوانندگان خاص خودش رو داره. ولی کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها که یک بار در سوئد چاپ شد انتشارات باران و یک بار هم انتشارات آگاه در تهران منتشر کرده، اون کتاب مجموعه مقاله ها و نقد ها و بررسی های شاهنامه شناختیه. یعنی خیلی از نکته های شاهنامه رو به هر حال در اونجا من مطرح کردم و امیدوارم که در واقع توانسته باشم در اون مقاله ها یا در اون نقد ها اون نکته ها رو تا حدی که تواناییش داشتم روشن کرده باشم. کتاب دیگری هم هست که شما اسم نبردید و اون ترجمه است که من کردم به نام بنیادهای اسطوره و حماسه ایران، که اون خیلی گسترده تر از شاهنامه است، فقط در مورد شاهنامه نیست بلکه در مورد کل اسطوره ها و حماسه ایرانه، یعنی از کهن‌ترین اسطوره های ما در اوستا و متن‌های کهن پیش از اسلام شروع میکنه تا اینکه به شاهنامه هم البته میپردازه. نویسنده اون کتاب یک دانشمند پارسی است به نام جهانگیر کوورجی کویاجی و من این کتاب رو ترجمه کردم که تا حالا چندین بار این به شکلهای مختلف چاپ شده و آخرین چاپش و کاملترین چاپش همین چاپی است که انتشارات آگاه در تهران منتشر کرده به نام بنیادهای اسطوره و حماسه ایران. در این کتاب هم نویسنده این کتاب اون دانشمند پارسی مقاله ها و بحث های بسیار بسیار کلیدی و مهمی آورده است و به نظر من کسی که میخواد امروز شاهنامه پژوهی بکنه با مقاله های ایشون، یعنی این دانشمند فقید پارسی، اگر آشنا باشه خیلی کارش آسان تر خواهد شد. از جمله یکی از مقاله های همین کتاب در مورد همین دیباچه شاهنامه است و ریزکاری های این دیباچه رو از دیدگاه خودش بیان میکنه که اگر همش هم پذیرفتنی نباشه بسیاریش درخشانه و پذیرفتنی است، امروز بعد از 60-70 سال که از نوشتن اون کتاب میگذره هنوز تازگی خودشو از دست نداده و دیباچه شاهنامه رو ریشه هاش رو در ادبیات پیش از اسلام در متنای پهلوی به ویژه متنی مثل دانا و مینوی خرد میبینیم که اینجا بحث خرد برمیگرده به یک متن پهلوی هم ما متن پهلوی دانا و مینوی خرد رو داریم که زنده یاد دوست زنده یادم استاد احمد تفضلی دکتر احمد تفضلی اون رو به فارسی متن پهلوی رو ترجمه کرده و این نویسنده پارسی هم در اون مقاله‌ای که گفتم در این کتاب بنیادهای اسطوره و حماسه هست اون ریشه ها رو در به تمام متن‌های پهلوی رجوع میده و از جمله بیشتر از همه به دانا و مینوی خرد که بحث خرد در اونجا مطرحه. به هر حال اینا همه این پشتوانه ها کمک میکنه به این که بتوانیم بشم و دو تا کتاب ساده تر کوچکتر کم حجم تر هست که اینها در سال گذشته در تهران منتشر شد، یکی به نام فرایند تکوین حماسه ایران از آغاز تا فردوسی و دومی به نام شناختنامه فردوسی و شاهنامه که در این دو کتاب کوچک هر کدومیش در حدود 120 صفحه داره. من کوشیدم بنابر روشی که از اینا در مجموعه‌ای منتشر شده به نام از ایران چه میدانم، از ایران چه میدانم اسم کل اون مجموعه است که تا کنون 60 و چند جلد از این از ایران چه میدانم ها منتشر شده که دو تاش هم قرعه را به نام بنده زدن و از من خواستن و همین دو تایی است که الان ذکر کردم و اینها این دو تای از مجموعه از ایران چه میدانم اختصاص به فردوسی و شاهنامه و پیشینه هاش داره، یعنی در یکی من سعی کردم که آنچرا که پیش از فردوسی بود و به فردوسی رسیده تا زمان فردوسی آمده اونها رو رد پاش رو نشون بدم ببینم فردوسی در روز آغاز کارش چی زیر دستش داشت و چی به فردوسی رسیده بود و اون وقت بعد فردوسی چه کرد و در کتاب دوم کتاب بعدیش بیان کردم که شناختنامه فردوسی و شاهنامه چیه، یعنی که اولا این شخصی که اسمش ابوالقاسم فردوسی است واقعا کی بوده، زمینه های خانوادگی و پرورش و شخصیتش چی بوده و بعد هم کتابش شاهنامه چی هست. اینو در حد یک کتابی که در 120 صفحه میشه چیز کرد و اون مجموعه قرار بر این هست که کوچیک باشه کتابهاش فشرده باشه در اون حد بیان شده و گمان میکنم برای دوستان علاقمند به شاهنامه مفید باشه راهنمایی بکنه. اما در مورد این که شاهنامه استاد خالقی رو گفتید که نداریم، اکثر کسان دوستانی که به شاهنامه علاقه دارن هنوز این شاهنامه رو ندارن. حالا اگر امکان سفارش اون رو دارن که سفارش بدن و هزینه‌ش رو بتونن تحمل کنن چون یکم به هر حال گرانه، در آمریکا چاپ شده پول دلاری هم باید داد، اگر اون کارو نتونن بکنن سعی کنن که نسخه مسکوی خودشون رو به تدریج، یک روزم نه به تدریج، بخش به بخش، مثلا حالا فقط دیباچه رو برن در یک کتابخانه عمومی یا پیش دوستی که اون نسخه خالقی رو داره، ویرایش خالقی رو داره و تفاوت‌ها رو با مداد در حاشیه چاپ مسکوی خودشون بنویسن، اون وقت مشکل تا حدود زیادی حل میشه. یعنی همین بیتایی که مثلا خانم مهدوی خواندن که نخستین فطرت در اون چاپ بود و اینجا ما خوندیم در چاپ خالقی در ویرایش خالقی نخستین فکرت، خب این تفاوت رو تو حاشیه مسکا میشه نوشت که مثلا علامت کوتاه شده خا بذارید، خا یعنی خالقی و بعد کنار خا بنویسین در خا به جای فطرت فکرت آمده یا در خا به جای فلان آمده از پسین، مثلا پسینت با تی آخر پسینت آمده و امثال اینها، در اون صورت مشکل شاید حل بشه. این یه راه حل فعلا ساده و آسان تریست اگر کسی نتواند خود شاهنامه خالقی رو سفارش بده. الان
آقای فاروق شما پرسیدین که ما مرجعمون چی هست، من خودم چون شاهنامه آقای دکتر خالقی رو ندارم، شاهنامه چاق مسکو رو استفاده میکنم، ولی خانم ساناز علوی که قسمت های از شاهنامه رو تا حالا خوندن و در کتاب خونه گذاشتیم، ایشون از شاهنامه دکتر خالقی خوندن، فایلای صوتیمون از شاهنامه دکتر خالقیه، ولی به دلیل اینکه در اینترنت شاهنامه چاپ مسکو موجوده، من در اون جاهایی که به تکست رجوع دادم به چاپ مسکو رجوع دادم. یعنی شما روی اینترنت میتونین چاپ مسکو رو ببینید و بخونید، ولی فایلای شنیداریمون از چاپ آقای دکتر خالقی هست.
خیلی متشکر از توضیحاتتون، خیلی مفید بود. ببینید، من یک شاهنامه‌ای رو که دارم، یک شاهنامه‌ای هست به کوشش دکتر سعید حمیدیان که در چند جلد و فوق‌العاده مشروح با خیلی از زیر توضیحات بسیار زیاد که بر تمام میشه گفت تمام نسخه‌های مهم شاهنامه رو در بر میگیره، از نسخه لندن گرفته تا نسخه لنینگراد و خاور و غیره. یه سوالی که داشتم اینه که اگر لطف بکنن آقای دکتر دوستخواه بگن که واقعا این چاپ مسکو یکی از آیا خوب است برای شروع مطالعه و مطالعه کردن، و اینکه اگر نه آیا واقعا چاپ های که قابل دسترسی نیستند اونها مطالبشون خیلی فرق میکنه با این چاپ مسکو، یا به طور کلی چیکار باید کرد؟ آیا درست است که همین چاپ مسکو رو به عنوان زیر بنا انتخاب کرد؟ خیلی ممنون.
نه، من گمان میکنم اینطور بیان کنم که اگر کسی میخواد فقط شاهنامه رو برای اینکه خوانده باشه و داستانها رو بخونه و از داستانها آگاه بشه، ایراد چندانی نداره که از روی چاپ مسکو یا حتی چاپهای ناویراسته تر از اون، چاپهایی که پیش از چاپ مسکو هم تدوین شده، از روی اونا بخونه. این برای کسی است که میخواد فقط داستانها رو بخونه. اما اگر کسی میخواد شاهنامه رو دقیق بفهمه و ریشه و بن شاهنامه رو درک بکنه، ریزکاری های شاهنامه رو درک بکنه، نه دیگه، امروز چاپ مسکو در بسیاری از نکته هاش اشکال های اساسی داره و در چاپ مسکو فقط 4-5 این که گفتید منابع اصلی، نه چاپ مسکو و نه هیچ کدوم اون چاپ های قبل از خالقی، تعداد پشتوانه هایی که داشتند از 4-5 در نمیگذره. یعنی 4-5 دست نوشت شاهنامه رو داشتن که بر اساس اونا اون ویرایش ها رو ترتیب دادن، و این خیلی فرق میکنه با کار آقای خالقی، که اولا آقای خالقی کهن‌ترین دست نوشت شاهنامه رو که هیچ کدوم اونها در اون زمانی که اون کتاب ها رو تدوین کردن، اون شاهنامه رو تدوین کردن، اون دست نوشت اصلا هنوز کشف نشده بود و اونا نمیشناختن. آقای خالقی این کهن‌ترین دست نوشت رو زیر دست داشتن در این ویرایش خودشون، و اون دست نوشتی است که در کتابخانه موزه فلورانس در ایتالیا کشف شده، و این از دست نوشت کهنی، از کهن‌ترین دست نوشتی که ویراستاران مسکو داشتن که تاریخش 675 قمری بوده است، چند ده سال کهن‌تر، قدیمتر این نسخه فلورانس، این دست نوشت فلورانس، یعنی 614 است. مقایسه کنید 614 قمری رو با 675، اینقدر فاصله داره با هم، و اون دست نوشت کهن خیلی مزیت ها داره که آقای خالقی استفاده کردن، و تازه همین نیست، بلکه ایشون دست نوشت های بسیار زیادتری رو، یعنی 12-13 دست نوشت اصلی رو که بسیار کهن هستن، ایشون از گوشه و کنار دنیا تصویرهاش رو گرفته و پیدا کرده، و همچنین 20-30 دست نوشت دیگر رو به عنوان دست نوشت های فرعی خودش به اونا مراجعه کرده. اینه که اصلا فاصله میانه کار آقای خالقی با کار مسکو در واقع فاصله خیلی خیلی دوریست و به کلی از هم جدا شدن. کار آقای دکتر حمیدیان هم که بهش اشاره کردید، او بازچاپ و بازپرداخت شاهنامه ویراسته مسکو است. یک کاری رو ایشون از صفر شروع نکردن، یعنی همون چاپ مسکو رو برداشتن و کارهایی کردن روش و نکته های اضافه کردن بهش و زحمتی هم کشیدن، ولی خب خیلی اشکالها باز همون داره، هنوز همون اشکالهای چاپ مسکو که 100% درش حفظ شده و خود ایشون هم خیلی نکته ها رو به طور کامل از عهده بر نیامدن. من نقدی بر همین چاپ آقای سعید حمیدیان، دکتر سعید حمیدیان نوشتم در همون بخش دوم همون کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها، اون نقد بر آقای سعید حمیدیان آمده. ایشان هم پاسخی به اون نقد دادن که من برای اینکه یک تنها به قاضی نرفته باشم، پاسخ ایشان به نقد خودم را هم با اطلاع ایشون و با اجازه ایشون در کنار نقد خودم آوردم که خواننده بتونه داوری کنه که من چه گفتم و ایشون چه پاسخ دادن. به هر حال این بحث خیلی دامنه داره و شاهنامه آقای دکتر حمیدیان هم چیز اساسی بر مسکو افزوده نداره و در واقع همون مسکو چیزی که از چاپ مسکو در ایران کمیاب بوده و در واقع حروف چینیش هم یه نوع حروف چینی بدی بود که در مسکو چاپ کرده بودن، ایشون با حروف چینی بهتری و چشم نوازتری در تهران چاپ کردن و خب زحمتی هم کشیدن ولی نشده اون کاری که باید بشه و جوابگو نیست و در تا حال حاضر کار آقای خالقی در این زمینه یگانه است.
خیلی متشکر آقای دکتر دوستو از پاسخ بسیار مشروعتون، خیلی ممنون. من هم این کتاب شاهنامه رو فقط کاملا صحیح میفرمایید شما، این فقط یک تجدید چاپ هست از چاپ مسکو و این چیزهایی که اینجا بهش ارجاع شده و اینا فقط از چاپهای مختلف گرفته شده، کاملا صحیح است. من میخواستم یه پیشنهاد بکنم، البته فقط یک پیشنهاده و اونم این که شما البته یک دونه پایگان تو همین شبکه درست کردید به عنوان ایران شناختی، ولی این شاهنامه انقدر عظیم هست و بزرگ هست که تمام این مباحثی رو که مثلا شما مطرح کردید در رابطه با همین انتقاداتی که نسبت به این کتاب مثلا داشتید و نوشتید و پاسخی گرفتید و اینها رو کاملا همه رو میشه اصلا به طور کلی توی یه دونه صفحه در روی شبکه درست کرد، فقط مخصوص این کار. و اگر البته حتما شما نه وقتشو دارید نه اینکه خیلی کار، ولی به هر حال می‌خواستم اینو پیشنهاد بکنم. و بعد از خانم شاهروخی خواهش بکنم که اگر ممکنه لطف کنن بگن که آیا میشه از توی شبکه این شاهنامه آقای دکتر خالقی رو سفارش داد. خیلی ممنون.
بله، همین آدرسی که بعد نوشتم آیزن براونز، فکر میکنم یک آدرس اینترنتی هم داشته باشه. من آدرسی که تو کتاب هست اینه، ولی میدونم که آدرس اینترنتی هم، یعنی من رفته بودم قبلا توش، داشته باشه که راحت بشه سفارش داد. فقط خیلی گرونه متاسفانه. اگر آدم بخواد تمام شش جلد به صورت شاهنامه‌ای که الان در اومده به اضافه دو بخش از یادداشت‌های شاهنامه هست که بخش اول دو جلده، بخش دوم یه جلده، هر کدوم اینا میدونم حدوداً $65 قیمتشه. شاهنامه بعضیش $75، یعنی کسی بخواد در مجموع بخره خیلی قیمت بالاییه، که البته دکتر خالقی خیلی علاقه داشتن که اینو تو ایران در بیارن، ولی اگر بخواد تو ایران چاپ بشه حداقل یه 2-3 سال هنوز میبره و شاید نشه براش منتظر شد، ولی در هر صورت میشه مراجعه کرد، حداقل مثلا جلدهای نخستش رو مثلا آدم بخواد تهیه بکنه. ولی به نظرم با یادداشت‌ها خیلی همه جانبه است و کمک میکنه که حداقل برای درک این شاهنامه ها. ولی متاسفانه فقط همونطور که گفتم اگر آدم بخواد مجموعه شو تو همین الان که در اومده بگیره حدود 700-800 دلار فکر میکنم قیمتش باشه. من بیش از این وقت نمیگیرم.
خیلی ممنون خانم نوشین از راهنماییتون. من فکر کنم دیگه یواش یواش وقتمون داره به پایان میرسه. یک سوال دیگه آقای دکتر حسین میخواست ازتون بپرسه. من میکروفونو به حسین میدم.
متشکرم. باز مربوط به همون دیباچه میشه که در خط 176 گفته شده که در داستان ابو منصور، مرا گفت که نامه شهریار گرت گفته آید به شاهان سپار. بدین نامه من دست بردم فراز به نام شهنشاه گردن فراز. و من در یکی از فکر میکنم یادداشت های آقای مسکوب اینو خوندم که دلیل این که گفته شده که یعنی به فردوسی در واقع سفارش شده که اگر این را سرودی به یک شاهی بسپار این بوده که این کتاب بمانه و پخش بشه. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. متشکرم.
بسیار نکته مهمی رو آقای طیبات مطرح کردن و اگر ما در جاهایی گفتیم یا میگیم مثلا من و دوستانم و به هر حال امثال ما گفتیم که فردوسی خودش شخصا قصد ستایش مثلا سلطان محمود غزنوی رو نداشته و این بحث نیست که شاهنامه رو تقدیم به او کرده و حتی کل این افسانه هایی که ساختن که فردوسی شاهنامه رو برداشت و رفت به غزنه و برد سلطان محمود و سلطان محمود و وعده داده بود که نمیدونم طلا به او بده در برابر هر بیتی یک درهم بده یک دینار بده که سکه طلا باشه و از این صحبت ها و بعد خلاف وعدش عمل کرد. کل این افسانه ها رو همه رو ساختند و فردوسی هرگز شاهنامه رو اصلا به غزنه سفر نکرد و هرگز شاهنامه رو به دربار محمود نبرد. هیچ سند تاریخی در این زمینه نداریم و هیچ تایید نمیشه. اینا همه قصه پردازی است و حتی اون هجونامه ای که ساختند بیت هایی هست به نام هجونامه معروف شده است که تعدادش هم متفاوته در دستنوشت‌های مختلف و اون بیت‌های هجونامه رو منصوب کردن به فردوسی که بعد از این که محمود بعد عهدی کرد و به جای سکه‌های طلا سکه‌های نقره دستور داد به فردوسی بدن به تعداد بیت‌های شاهنامه، فردوسی عصبانی شد و اون هجونامه رو سرود و فرستاد و بعدم فرار کرد از غزنه. کل اینا قصه جن و پری و خیال بافی است و هیچ سند و مدرک تاریخی اینا رو تایید نمی‌کنه. اینا مهمله و هجونامه رو فردوسی نسروده، هیچ چیزی تاییدش نمی‌کنه. و اصلا نکته خیلی کلیدی که همه ازش غافلن، بیشتر ازش غافلن، البته همه غافل نیستن ولی بیشتر غافلن ازش، اینه که تصور می‌کنن که فردوسی شاهنامه سرایی رو در دوره محمود غزنوی اصلا شروع کرده. این یک غلط تاریخی بزرگی است. فردوسی شاهنامه رو به تشویق ابو منصور عبدالرزاق سپهبد خراسان که در حکومت سامانیان، حکومت ایران دوست سامانیان در اونجا سمت سپه سالاری خراسان را داشت، به تشویق او و پسرش امیرک منصور، همین کسی که اینجا ازش به کنایه اسم میبره و در گفتارن در داستان دوست مهربان، گفتارن در داستان ابو منصور دقیقی بعدش گفتارن در ستایش امیرک منصور، این امیرک منصور همون پسر ابو منصور عبدالرزاقه و اینا همه در دوران حکومت سامانیان بود و فردوسی وقتی اولین دست نوشت شاهنامه رو به پایان رساند هنوز محمود غزنوی اصلا به پادشاهی نرسیده بود. چی میگن که فردوسی شاهنامه رو برای محمود غزنوی سرود؟ بنابراین اینها یه بحث دامنه داری است. باز من در همون کتاب‌های دوگانه که گفتم در مجموعه از ایران چه می‌دانم اینا رو بیان کردم که فردوسی چه کرد، در چه زمانی شاهنامه رو سرود و کی به پایان رساند. یعنی وقتی محمود به حکومت رسید شاهنامه تمام شده بود. فقط او در بقیه عمرش تا سال 400 هجری او به اصطلاح ویرایش های نهایی می کرد، بعضی چیزها را اصلاح می کرد و درست می کرد، کاملتر می کرد. این است که مطرح شده. و اگر الان ما می بینیم که قسمتی به نام گفتار اندر ستایش سلطان محمود هست، این بعدها اضافه شده. نه این که بگیم حتما 100% این رو فردوسی نسروده، ولی فردوسی به هر حال سالهای آخر عمرش رو، 15 سال 20 سال آخر عمرش رو در دوران محمود زندگی می کرد و در اون زمان همونطور که اشاره کردید آقای مسکوب، زنده یاد مسکوب، بیان کرده است، در واقع تهیه یک نسخه از کتاب عظیمی مثل شاهنامه یک دست نوشت کاری چنان سنگین بود که در امروز اگر بخواهی 100,000 نسخه از یک کتاب چاپ بکنی، در واقع هزینش و زحمتش به اندازه همون یک دست نوشت نیست که امروز با صنعت چاپ عملی میشه. و بنابراین در اون زمان از عهده کسی که تهیدست هم شده بود، فردوسی در سالهای آخر عمرش و دچار فقر و درماندگی شده بود، اصلا بر نمی آمد که بتواند شاهنامه رو تکثیر کنه، نسخه از شاهنامه تهیه کنه. اینه که هم او و هم بزرگان دیگر ادب ما ناچار بودند، از روی ناچاری که اشاره‌ای بکنن، ستایشی مثلا برای اون شاه وقت بگذارن در اول اثرشون، که این در واقع اون شاه به منزله چه میدونم پشتیبان دولتی و بودجه دولتی بود، مثل این است که امروز یک دستگاه دولتی به هر حال بنابر وظیفه فرهنگی که باید داشته باشه هزینه چاپ یک کتاب عظیم بزرگ رو بپردازه. خب این وظیفه فرهنگیشه، این مالیاتیست که از مردم گرفته، پولیست که از مردم گرفته و بخشیش هم باید هزینه فرهنگ مردم بشه. این چیز غریب و عجیبی نیست. و تازه من در همون دو کتابی که گفتم اشاره کردم که فردوسی در همین گفتار اندر ستایش محمود غزنوی در واقع زیرکی هایی به خرج داده که محمود رو دست انداخته به یک معنا. اینو الان نمیتونم توضیح بدم که چگونه دست انداخته و در این گفتار اندر ستایش محمود چه گفته و چه کرده. این رو باید در اون کتاب انشاءالله مطالعه بفرمایید. گمان میکنم بانو مهدوی اون کتاب رو من خدمتشون دادم یا از تهران تهیه کردند به سفارش من، خواهش کرده بودم تقدیم بشه بهشون. و شما آقای طیبات اون کتاب ها رو احتمالاً در جزو کتاب های خانوادگی خودتون با ایشون دارید. و این نکته رو که فردوسی در این ستایشنامه محمود چه کرده است، ریزکاری هاش رو اونجا من بیان کردم. اینجا اگه بخوام بگم دوباره باید اون فصل رو اینجا بخونم که میسر نیست.
خیلی ممنونم از حضور همگی شما. قبل از اینکه این جلسه رو به پایان برسونیم باید دو مسئله رو روشن کنیم. یکی این که جلسه بعد روی چه قسمتهایی کار میکنیم، یعنی چه چیزایی رو بخونیم و آماده باشیم برای بحث در موردش، و اینکه اصلا جلسه دیگه چه روزی برگزار بشه. دو هفته دیگه فکر کنم میشه 8 سپتامبر، همون ساعت 8:30 به وقت سیدنی، 2 بعد از ظهر.
بهتر نیست که حالا یه مدتی عجله نکنیم و یه مدتی در دیباچه بمانیم، چون دیباچه هنوز 1000 نکته باریکتر زمو داره در خودش. یعنی دیباچه رو حل شده و به صورت تمام شده فرض نکنیم. این برداشت منه که تا مدتی در دیباچه بمونیم، دوستان با دقت‌های چند باره و چند باره بخونن، سعی کنن اگر دوستان به جای به هر صورت به نسخه ویراسته دکتر خالقی دسترس میتونن پیدا کنن، از روی اون به خصوص بخونن که دیگه اشتباهی در کار پیش نیاد تا اونجا که ممکنه. و اون وقت بعد از این خوندن دیباچه هر چه دلشون میخواد نکته هایی رو یادداشت کنن و مطرح کنن. مدتی در دیباچه گمان میکنم بمانیم، بد نباشه. من هم از حضور همه دوستان لذت بردم، خیلی ممنون. و باز هم میخواستم این نکته کوچک رو که شاید هم خیلی کوچک نباشه تأکید کنم که اینجا ما میزگرد هستیم، در سر میزگرد نشستیم و با همون آزادگی و با همون شیوه و خلق و خویی که از فردوسی یاد گرفته ایم سر این میزگرد همه با هم دوش به دوش هم سخن میگیم، هیچ کس در این میزگرد در بالا ننشسته و هیچ کس در پایین ننشسته و همه دور و دور این میزگرد نشستیم و انشالله که بتونیم دوش به دوش هم و در کنار هم کار بکنیم. هر کسی هرچی داره صادقانه در طبق اخلاص میگذاره و مطرح میکنه، اگر کتابی رو میشناسه، اگر مقاله‌ای رو میدونه، اگر به هر حال آگاهی‌های مختلفی داره در اختیار دوستان دیگه هم میگذاره.
سپاسگزارم خانم مهتابی، به هر حال از شما که این اتاق رو ترتیب دادید و استاد دوستخوا که زحمت میکشن روشنگری میکنن، سپاسگزارم.